قليلا ما تشكرون.
کلمه ثم یعنی این حرفو که ما میشنویم در قرآن یعنی یک مرحله، یک پرده جدید. ثم جعل نسله من سلاله من ماء معین، بعدش بقای نسلشو در یک چکه آبی، در یک قطره از آب ناچیزی قرار دادیم. ثم جعل، خداوند قرار داد. ثم سواه، بعدش که خلقش کامل شد و نفخ من روحی، بهش جون میده خداوند، از روح خودش درش میدمه. این تا اینجا بعد روحی، بعد تعدیل قوای باطنی انسان یعنی خلقتش، عاقلش. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، اینا دیگه ظاهر است، براتون نعمت شنوایی و بینایی و درک هم گذاشته تا حقایق رو بفهمید. قلیلا ما تشکرون، اما حیف که کمتر سپاس گذارید. این خطابه به انسانهای ناسپاس میفرماید قلیلا ما تشکرون، همینطور که در آیه دیگه هست و قلیلون من عبادی شکور. انشالله همه شنوندگان گرامی ما جزو بندگان سپاسگزار خداوند هستند. تا برنامه بعد به رنگ خدا، در پناه خدا. یا علی، خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام، این مسابقه پیامکی پرساست که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. هر روز 3 سوال در این مسابقه مطرح میشه که شما میتونید با پاسخ دادن به هر کدوم از سوالات به صورت پیامکی به قید قرعه یکی از 3 برنده امروز مسابقه پرسا باشین. اگه به هر 3 سوال امروز پاسخ درست بدین، شانس برنده شدن شما در قرعه کشی مسابقه ما 3 برابر میشه. و حالا سوال اول مسابقه پرسای جمعه 6 بهمن. وظیفه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مطابق قانون اساسی چیست؟ اگه فکر میکنین جواب نظارت و رسیدگی به معاهدات خارجی عدد 11 رو به سامانه پیامکی 30090 ارسال کنید. اگه تصورتون اینه که جواب رأی اعتماد دادن به وزراست، عدد 12 رو به 30090 بفرستید. اگه به نظرتون نظارت بر کار سقوه است، عدد 13 رو برامون به 30090 پیامک کنید. یادتون باشه که فقط عدد گزیده درست رو برامون ارسال کنین و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارین. ساعت 20:45 امشب در ویژه برنامه زندگی پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
سبزینه،
به نام سرچشمه عشق و محبت، خدای بزرگ و مهربون. درود به شما ایرانیان سرفراز، امیدواریم تندرست باشید و دلهاتون به مهر الهی گرم باشه. با برنامه سبزینه پا به دنیای کشاورزی، تولید، حیات و رویش میگذاریم تا با این بخش مهم اقتصادی بیشتر آشنا بشیم. به گفته کارشناسان، کشاورزی به عنوان بسترساز امنیت، توسعه و سلامت غذایی کشور از اهمیت ویژه‌ای در توسعه پایدار برخوردار و این بخش به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادیه که در رشد تولید و مهار تورم نقش بسزایی داره. تقویت و توجه به ظرفیت‌های فراوان در کشاورزی می‌تونه به صورت فزاینده‌ای رونق تولید، امنیت غذایی، اشتغال و رفاه عمومی رو در پی داشته باشه. تأثیر ارقام مختلف بذر، نحوه کاشت، تغذیه خاک، مبارزه با آفات و بیماری‌ها و کاهش ضایعات مواردی هستند که در افزایش تولید و حتی در افزایش عملکرد در واحد سطح تأثیر دارن. و در نتیجه میشه با تلفیق آسیب شناسی و علم روز کارشناسان و شرکت‌های دانش‌بنیان و همینطور با تجربه کشاورزان برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای قدم برداشت. به صحبت‌های آقای دکتر سید مشتبه خیام نکویی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی توجه کنید.
قطعا نامگذاری که حضرت آقا سال جاری فرمودن به طور قطع یکی از مهمترین مخاطبان اصلی اون بخش کشاورزی است. یعنی ما اگر رشد تولیدات بخش کشاورزی رو داشته باشیم، علاوه بر رونق اقتصادی که در این بخش به وجود خواهد اومد، میتونه باعث مهار تورم هم بشه، چون بسیاری از موضوعاتی که تو سفره مردم هستند تو بخش کشاورزی تولید میشه. بنابراین مهار تورم در بخش کشاورزی میتونه ظهور و بروزش از منظر رشد تولید بشه. یکی از مهمترین اتفاقاتی که میتونه به رشد تولید در بخش کشاورزی منجر بشه، بحث در حقیقت آموزش و ترویج و انتقال دانشی است که ما تو بخش کشاورزی داریم. ما سال جاری اومدیم و یک در حقیقت راهبرد جدیدی در نظر گرفتیم و اون که بیام از خبرگان، نخبگان و فرهیختگان بخش کشاورزی، یعنی از تولید کنندگان نخبه و در حقیقت خبره بخش کشاورزی که تلاش کردن تمام دانشایی که قابلیت استفادهش هست تو مجموعه خودشون استفاده بکنن، از اونها استفاده میخوام بکنیم به عنوان اینکه در حقیقت اونها بیان بخشی از وظیفه آموزش و ترویج و انتقال دانش به بخش خصوصی رو انجام بدن. به چه شکل؟ ما تا حال 46 مزرعه نوآوری و فناوری شناسایی کردیم که انشالله امسال اینها در حقیقت راه اندازی خواهد شد و اینها مهمترین ماموریتشون اینه که چه دانشایی که خودشون در آن الان تو مجموع خودشون به کار میگیره و چه دانشایی که قابلیت انتقالش توسط ما به اونها هست، اینها رو با یه پهنه هایی که ما در اختیارشون قرار میدیم اینا منتقل کنن به بخش خصوصی. مثلا اگر یه دامداری با ویژگی دانش بنیانی به مفهوم واقعی کلمه داریم، این بتونه یه 30-40 تا دامداری رو مدیریت کنه یا دانش فنی رو که به دست آورده بهش منتقل کنه و از طرفی از ما مورد حمایت قرار بگیره. این یکی از کارهایی هست که در حقیقت میتونیم بگیم یکی از راهبردهای اصلی رشد و ارتقای تولیدمون در حقیقت و رسیدن به یه افزایش بهره‌وری که منجر به کاهش هزینه‌های تولید هم میشه و همون مهار تورم هم به دنبال خواهد داشت، حمایت از ایجاد و راه اندازی مزارع نوآوری در بخش کشاورزی.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
با توجه به اهمیت محصولات دانش بنیان در توسعه و افزایش کارایی در بخش کشاورزی، در این بخش می‌خوایم دو نمونه از تولیدات دانش بنیان رو معرفی کنیم. اولی محصولی دانش بنیان با عنوان هیدروژل نانو کامپوزیتی کشاورزی که به وسیله سمیرا رازانی، بانوی خلاق و جوان درودی از استان لرستان تولید شده و به مصرف بهینه از آب کشاورزی و همینطور استفاده بهینه از کود و سموم شیمیایی کمک میکنه. محصولی که بلافاصله بعد از تولید تجاری سازی شده. رازانی گفته که در صورتی که سرمایه در گردش مورد نیاز فراهم باشه، میتونیم زمینه اشتغال 100 نفر رو ایجاد کنیم. صحبت‌های سمیرا رازانی رو درباره این تولید دانش بنیان میشنویم.
معرفی محصولمون کشور ما جز کشورهایی هستش که در واقع با کمبود آب مواجه هستش. ما در صنعت کشاورزی حدود 90% آب مصرفی ما صرف تولیدات کشاورزی میشه. 65% این مقدار به روش‌های سنتی یا غلط در واقع هدر میره. و یکی از راهکارهایی که وجود داره استفاده از همین هیدروژل های کشاورزی هست. ما اومدیم این هیدروژل کشاورزی رو که تهیه کردیم از پلیمرهای طبیعی استفاده کردیم، به روش شیمیایی اصلاحش کردیم برای اینکه قدرت در واقع مقدار آبدوستیش خیلی بالا بره، از مواد معدنی استفاده کردیم برای اینکه برای خاک و گیاه مضر نباشه و در واقع این هیدروژل برای هم صرفه‌جویی در آب هستش، مقدار آبیاری رو خیلی کم میکنه، برای صرفه‌جویی در کود هستش. ما نوآوری که توی هیدروژل داریم، همونطور که گفتم، اومدیم از پلیمر طبیعی استفاده کردیم، اصلاحش کردیم، مواد معدنی رو برای استحکام هیدروژلمون به کار بردیم. این هیدروژل ها به صورت وارداتی هستن، اما هیدروژل کلن برای زیر خاک استفاده میشه. ما برای اینکه این هیدروژل استحکام هیدروژل رو بسنجیم، اومدیم روی محصول برنج امتحانش کردیم. روی محصول برنج هم به این صورت بوده که ما 2 سال روی محصول برنجمون دوام آورده. برای برنج توی تابستون در واقع این کشت هست و نور مستقیم آفتاب در واقع به این هیدروژل ها میخوره و این هیدروژل که دوام 2 ساله داشته، یعنی اینکه پیوندهای عرض خیلی خوب بوده و استحکام بالایی داره. و همچنین این هیدروژل ما قدرت این رو داره که در واقع کودهای مایه رو بتونیم توی اون هیدروژل از همون اول بارگذاری کنیم، یا اینکه نه، ما هیدروژل رو به صورت خالص در کنار کشت که قرار میدیم، اگه موقعی که کود رو وقتی به گیاه میدیم 100% شراق جذب اون گیاه نمیشه، خیلیش هدر رفت داره. این هیدروژل به صورت یک آبانبار عمل میکنه و مقداری از این کود رو نزدیک ریشه گیاه قرار میده و به تدریج در واقع این کود رو جذب میکنه گیاه ما. این آزمایش روی کشت برنج هستش توی محیط کارگاهی. بعد از 3 روز بی آبی هستش، نمونه شاهد ما وقتی به آب بهش نمیرسه، اگه شکلش کامل مشخصه، یه ترکایی رو برمیداره که هرچی هم بهش آب بدیم اون ترک ها در واقع جبران نمیشه. اما هیدروژل وقتی کنارش قرار میگیره، میبینید که سطحش خیلی رطوبت رو داره و نصفی از این هیدروژل زیر خاک قرار میگیره و نمیذاره که این کشت در واقع خوش بشه. کلا هر کشت آبدوستی باشه، از گل گرفته، درخت گرفته یا هر کشت آبدوستی دیگه‌ای که باشه، میشه این محصول روش امتحان بشه. یعنی کلا میشه برای باغداران، گلخونه‌ها و گل‌های خونگی و زینتی. ما در واقع سالانه میتونیم 25 تا 30 تن این محصول رو تولید کنیم. این هیدروژل به صورت وارداتی که هستش، فقط 2% از هیدروژل ها به صورت کشاورزی وارد کشور میشن، بیشترشون هیدروژل های بهداشتی هستن. اینکه مزایای رقابتی، همونطور که گفتیم که ما از پلیمر طبیعی استفاده کردیم، بسیاری از این هیدروژل ها بر حسب سدیم، ما سدیم رو حذف کردیم، از عنصر پتاسیم اومدیم استفاده کردیم که عنصر سدیم مضر هستش برای هم خاک هم گیاه. و اینکه ما اومدیم روی کیفیت هیدروژل کار کردیم، سعی کردیم این استحکام هیدروژل رو در واقع بالا ببریم و این هیدروژل توانایی رو داره که ما میتونیم فاکتورهای جدید رو بهش اضافه کنیم.
و اما یکی از شرکت‌های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان فارس، دستگاه‌های آبشیرین‌کن کشاورزی و صنعتی رو به تولید رسونده. توضیح مرتضی زارع، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان رو می‌شنویم.
حیطه فعالیت ما در زمینه تصفیه آب‌های کشاورزی، صنعتی و آب شرب. استارت اصلی ما، کار ما از اونجا خورد که من یه بچه کشاورز بودم و آب‌های کشاورزی سمت منطقه ما کاملا شور شده بود و به این نتیجه رسیدم که باید بتونم یه کمکی به کشاورزان مملکتمون داشته باشم. از سال 96 تا الان تونستیم بین 100 تا 120 پروژه کوچک و بزرگ در استان فارس و جنوب کشور کار بکنیم. گلخونه به آب با ایسی پایین نیاز داره و متاسفانه به علت خشکسالی‌های اخیری که در ایران داشتیم ایسی آبا رفته بالا و کاری که ما انجام دادیم تونستیم ایسی آبا بیاریم پایین و بالغ بر 20 تا 25 تا گلخونه‌ای تو ایران الان با دستگاه ما دارن کار میکنن. و جهت آب شرب در سطح شهر، آبا روستایی، آبا شهری و به خصوص کارخونه‌های سیمان، از جمله کارخونه سیمان چنگان، سیمان بین‌المللی ساروج بوشهر، دستگاهی صنعتی اونجا کار کردیم و حیطه کاری بعدی ما در خصوص آب شرب، همونجور که مستظرید علاوه بر چاهای کشاورزی که شور شده، چاهایی که جهت شرب عمومی هم استفاده میشد، اونها متاسفانه ایسی آب رفته بالا و آبا شور شد. به طور مثال شهرستان خرامه الان حدود چند سال هست که جهت آب شرب منطقه از دستگاه تصفیه آب استفاده میشه و به خصوص روستاها. برنامه بلند مدت ما انشاءالله اینه که بتونیم یه دستگاه‌هایی بسازیم که مصرف انرژی خیلی کم و راندمان خیلی زیادی داشته باشه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
ادامه سبزینه چند خبر کشاورزیه. خبر اول رو بشنوید که دانشگاه کشاورزی خوزستان میزبان 18مین کنگره علوم خاک ایرانه. رئیس دانشگاه علوم پزشکی و منابع طبیعی خوزستان از برگزاری 18مین کنگره علوم خاک ایران به میزبانی این دانشگاه خبر داده. دکتر جمال فیاضی گفته که دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان جایگاه بزرگی در جنوب غرب کشور داره و این دانشگاه میتونه نقش اساسی در دستاوردهای کشاورزی استان خوزستان ایفا کنه. رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفته که 18مین کنگره ملی علوم خاک با همکاری انجمن خاک ایران برگزار میشه و امیدواریم برگزاری این کنگره منجر به بهبود وضعیت کشاورزی و چالش‌های خاک استان خوزستان و کشور بشه. کنگره علوم خاک ایران هر دو سال یک بار به میزبانی یکی از مراکز علمی برگزار میشه و امسال به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی خوزستان 10 تا 12 بهمن ماه به صورت حضوری و مجازی برگزار میشه. دانشجویان، استادان و محققان حوزه خاک در این کنگره شرکت میکنن و آخرین دستاوردهای خودشون رو ارائه میدن. خبر بعدی رو بشنوید که درباره ثبت 7 مناسبت جدید با نام محصولات کشاورزی در تقویم رسمی کشوره. وزارت جهاد کشاورزی گفته که 7 مناسبت جدید با نام محصولات کشاورزی برای درج در تقویم رسمی کشور از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ شده. شورای انقلاب فرهنگی 11 مناسبت جدید رو برگ درج در تقویم رسمی کشور تصویب کرده که 7 مناسبت اون با هدف توسعه نشاط اجتماعی و احیای فرهنگ روستا مربوط به تولیدات کشاورزیه. بنابر این گزارش، بر اساس اعلام شورای انقلاب فرهنگی 31 فروردین روز گندم و نان، 20 اردیبهشت روز گل محمدی و گلاب، 31 مرداد ماه روز عسل، 25 شهریور روز خرما، 5 آبان روز زعفران، 7 آبان روز انار و 4 آذر روز زیتون در زمینه تقویم رسمی کشور ثبت میشه. ثبت 7 روز محصول در زمینه تقویم رسمی کشور برابر جشن‌ها و آیین‌های شکرگزاری این محصولات کشاورزی صورت گرفته. و اما خبر بعدی رو بشنوید که دومین همایش ملی گیاهان دارویی در دانشگاه جیرفت برگزار میشه. رئیس دانشگاه جیرفت گفته که همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی با همکاری اتحادیه گیاهان دارویی و انجمن گیاهان دارویی ایران دوم اسفند ماه امسال در این دانشگاه برگزار میشه. حسین شکفته مهمترین محورهای همایش گیاهان دارویی در دانشگاه جیرفت رو نیازهای روز کشور برشمرده و گفته که محورهای همایش در حوزه علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی، گیاهان دارویی و مباحث نوین در علوم دامی و همچنین کارآفرینی و تجاری سازی تعریف شده. آخرین مهلت ارسال مقالات به این همایش 10 بهمن ماه امسال و علاقمندان برای ارسال مقاله و اطلاعات بیشتر میتونن به نشانی اینترنتی این همایش mpec.ugiroft.ac.ir مراجعه کنن. رئیس دانشگاه جیرفت گفته که این همایش با هدف گردآوری و ارائه یافته‌های علمی پژوهشی کشور و همچنین تبادل نظر صاحب نظران، استادان، پژوهشگران و دانشجویان درباره آخرین دستاوردها و تحقیقات پژوهشی ارسی گیاهان دارویی برگزار میشه. به لحظه های پایانی برنامه سبزینه رسیدیم. با شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 همکاران ما رو در روابط عمومی صدا و سیما از نظر، پیشنهاد و انتقاداتون آگاه کنید. با آرزوی ساعتی خوب و پربار ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
و حالا سوال دوم مسابقه پرسای جمعه ششم بهمن. برای رسمیت داشتن جلسات کاری مجلس شورای اسلامی حضور چه تعداد نماینده الزامی است؟ اگه فکر میکنین جواب نصف تعداد نمایندگانه، عدد 21 رو به شماره پیامک 30090 ارسال کنید. اگه تصورتون اینه که جواب درست دو سوم نمایندگانه، عدد 22 رو به 30090 ارسال کنید. اگه به نظرتون حضور همه نمایندگان لازمه، عدد 23 رو برامون به 30090 ارسال کنید. یادتون باشه که فقط عدد گزیده درست رو برمون ارسال کنین و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارین. ساعت 20:45 دقیقه امشب در ویژه برنامه زنده پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
تا همیشه سلام.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلاف.
خود حضرتان توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
تا همیشه سلام.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام عهدیست میان من و یار، تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
شب از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آلی یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشید. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش بید.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. میرسیم به السلام علیک یا ربانی آیاته. کلمه ربانی چند تا احتمال دربارش میتونیم بدیم. یه احتمال این که بگیم ربانی اینجا وصفه، مثل ربان که مثل عطشان، عطشان یه وصفه یعنی تشنه، ربان اینجا هم یک وصفه مثل عطشان که حالا شده ربانی. معناش میشه چی؟ میشه تربیت کننده. آیه 79 آل عمران اینه: ولکن کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب. یا در نهج البلاغه شریف به همین معنا آمده، فرمایش مولا امیرالمومنین الناس و ثلاثه میشمره آقای کشینه، عالم ربانی یعنی وصف عالم، عالمی که این وصف و صفت رو داره، ربانی هست، ربان هست، تربیت کننده. اگه اینو بپذیریم این احتمال رو، اینجا ربانی به معنای مربیه، یعنی اونی که داره چیکار میکنه، تربیت میکنه، که حالا بر میگردیم به این معنا. شاهد دیگه‌ای بر این معنای از ربانی به معنای وصف فرمایش حضرت امیرالمومنین هست، باز در نهج البلاغه شریف در خطبه 108 آقا میفرماید فستم او من ربانیکم. باز اینو معنی وسیله از مربیتون، از تربیت کنندتون. یک معنا و احتمال دیگه هم وجود داره. اون معنا چیه؟ اون معنا اینه که ربانی به معنای وصف نباشه، منصوب به رب باشه. یعنی الف و نون کلمه ربانی اصطلاحاً برای تکثیر و تفخیم اومده، مثل لحیانی که یعنی کسی که کثیر اللحیه است، ربانی